شرق آسیا، نگران ترامپ، دنیای اقتصاد. متن پیشرو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. برای استان آمریکا در آسیا، بلا تکلیفی ناشی از بازگشت قریب الوقوع دونالد ترامپ به کاخ سفید در زمان بدی از راه می‌رسد. چین در حال مدرسازی زرادخانه نظامی به هسته‌ای خود است و در این حال به طور فزاینده‌ای درباره ادعاهای ارضی در دریای چین جنوبی و تایوان رویکرد تهاجمی‌تری در پیش می‌گیرد. کره شمالی لفاظی‌های جنگ طلبانه خود را تشدید کرده و خواستار توسعه برنامه هسته‌ای غیرقانونی خود شده است. هر دو کشور همسوی خود را با روسیه در جنگ با اوکراین گسترش داده و آسیا را به صلح از هم پاشیده در اروپا وصل می‌کنند. سیمون مکارتی در گزارشی برای CNN نوشت برای چندین دهه ایالات متحده از امنیت متحدان خود در منطقه حمایت می‌کرد، زیرا ایالات متحده در آسیا نیروهایی فعال‌تر از هر جای دیگری در جهان دارد. ده‌ها هزار سرباز در پایگاه‌های گسترده در کشورهای متحد، کره جنوبی و ژاپن مستقر هستند و همچنین کشورهایی مانند فیلیپین و استرالیا که ایالات متحده در صورت حمله به آنها ملزم به کمک است. این کشورها اکنون در حال آماده شدن برای بازگشت یک رهبر آمریکایی هستند که از متحدان آمریکا که به زعم او به اندازه کافی برای دفاع هزینه پرداخت نمی‌کنند و خواستار رویکرد اول آمریکا در جهان شده انتقاد کرده است. ناظران در سراسر منطقه می‌گویند که پرسش‌های بسیاری درباره ترامپ در ذهن رهبران همسو با ایالات متحده در آسیا وجود دارد. آیا ترامپ بیشتر از آنچه متحدان توان پرداخت آن را دارند، درخواست هزینه‌های دفاعی خواهد کرد؟ اگر چنین خواسته‌هایی برآورده نشود، آیا او می‌تواند گامی افراطی‌تر برای خروج نیروهای آمریکایی از این مناطق بردارد؟ آیا این تاجر سیاستمدار شده می‌تواند قراردادهایی با شی جین پینگ، رهبر چین، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی یا ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه منعقد کند که منافع متحدان آمریکا را تضعیف کند؟ از طرف دیگر، آیا او ممکن است اتحادهای ایالات متحده را تقویت کند و رقیب سرسخت‌تری برای دشمنان آمریکا باشد؟ در سایه این بلاتکلیفی، رهبران در سراسر منطقه در تلاش برای ایجاد روابط قوی با فرمانده جدید کل قوای نیروهای آمریکایی هستند، کسی که سیاست خارجی را به روابط شخصی مرتبط می‌داند. بسیاری با احتیاط به تهدید رئیس جمهور ترامپ مبنی بر محاصره کردن بزرگترین اقتصاد جهان با تعرفه‌های 10% بر تمام واردات و 60% بر واردات از چین چشم دوختند. اقداماتی که می‌تواند اثرات اقتصادی قابل توجهی در سراسر آسیا داشته باشد. با نزدیکتر شدن مراسم تحلیف ترامپ در ژانویه، دولت‌های سراسر آسیا با پرسش‌های بیشتری درباره این مسئله مواجهند که ترامپ چگونه روابط امنیتی ایالات متحده با استان و رقبا را مدیریت می‌کند و در صورت ضرورت در کنار متحدانش خواهد ایستاد یا خیر. پس از جنگ جهانی دوم، شبکه‌ای از اتحادهای ایالات متحده در سراسر جهان ایجاد شد تا به عنوان یک بازدارنده قدرتمند در برابر جنگ جهانی دیگر عمل کند. هدف اصلی این بود که با قرار دادن آنها در زیر چتر زرادخانه ایالات متحده از تبدیل شدن بیشتر کشورها به قدرت‌های هسته‌ای جلوگیری شود. از نظر بسیاری در واشنگتن و در سراسر آسیا، این اتحادها در آسیای اقیانوسیه با بحث برانگیز تر شدن روابط در منطقه حیاتی تر شدند. چین روابط امنیتی خود را با روسیه، دشمن ناتو، گسترش داده و متهم شده است که با خرید صادرات روسیه و تأمین کالاهای دو منظوره مورد نیاز برای پایگاه دفاعی خود، جنگ مسکو را دامن زده است. پکن همچنین تهدید خود را علیه تایوان تشدید کرده و قول داده است که در صورت لزوم با زور کنترل آن را در دست بگیرد. در دریای چین جنوبی، گارد ساحلی چین در ماه‌های اخیر به کشتی‌های فیلیپینی با ماشین‌های آپاش و حتی تبر حمله کرده است. به رغم اینکه سالها پیش یک حکم بزرگ بین‌المللی ادعای این کشور را درباره بخش عمده این آبراه استراتژیک رد کرده بود، در همین حال کره شمالی تهدیدات خود را علیه کره جنوبی و ایالات متحده همزمان با انجام آزمایش‌های تسلیحاتی افزایش داده است. مقامات آمریکایی می‌گویند که این کشور همچنین با انواع مهمات موشک و نفرات به جنگ روسیه در اوکراین کمک می‌کند. در حالی که ترامپ در مقایسه با آغاز دوره اول ریاست جمهوری خود در 8 سال پیش پرمشغله‌تر و البته حرفه‌ای‌تر شده است. ناظران آسیایی می‌گویند به نظر می‌رسد تمرکز او بر افزایش فشار اقتصادی بر چین است تا امنیت منطقه‌ای. سام روگیوین، مدیر برنامه امنیت بین‌المللی در مؤسسه لوی لویی در سیدنی می‌گوید اولویت ترامپ عمدتاً بر روابط اقتصادی و عدم شکست آمریکا از چین از نظر اقتصادی است، اما نشانه‌های کمی وجود دارد که نشان دهد وی به شدت به تعادل نظامی یا استراتژیک در شرق آسیا علاقه‌مند است. رودی ویم گفت همه چیز در جهت مخالف است. او به داشتن یک ارتش قوی و دفاع از ایالات متحده علاقه‌مند است. اما نه به این ایده که آمریکا به عنوان یک قدرت ضروری نقش امنیت جهانی منحصر به فردی دارد. رهبر جدید آمریکا و استراتژیست‌های او بارها این پرسش را مطرح کردند که آیا ایالات متحده به اندازه کافی از اتحادهای خود بهره می‌برد و اینکه آیا باید جان آمریکایی‌ها را از دست داد و دلارها را صرف جنگ‌های خارجی کرد. ترامپ در اوایل سال جاری رهبران اروپایی را با این اظهارات شوکه کرد که روسیه را تشویق می‌کند تا با آن دسته از کشورهای عضو ناتو که دستور عملهای هزینه‌های دفاعی ائتلاف تحت رهبری آمریکا را رعایت نمی‌کنند کاری می‌خواهد انجام دهد. هفته‌ها قبل از انتخابات ترامپ قانون توجه را به آسیا معطوف کرد و طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ مدعی شد که در صورت دستیابی به ریاست جمهوری کره جنوبی 10 میلیارد دلار در سال برای میزبانی از نیروهای آمریکایی پرداخت می‌کند، تقریباً 8 برابر بیشتر از آنچه اخیراً سئول و واشنگتن بر سر آن توافق کردند. کره جنوبی در حال حاضر بیش از 2% از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع هزینه می‌کند که توسط ایالات متحده به عنوان معیاری برای متحدانش در نظر گرفته می‌شود. در طول دهه گذشته این کشور همچنین 90% هزینه توسعه کمپ هامفریز، بزرگترین پایگاه خارج از کشور ایالات متحده را پرداخت کرده است. اما اظهارات ترامپ باعث ایجاد نگرانی در سئول شده است که او میتواند به دنبال مذاکره مجدد برای تقسیم هزینه نیروهای آمریکایی باشد. به رغم توافق 5 ساله‌ای که در اوایل سال جاری منعقد شد و هزینه‌های سئول را در سال 2026 به 8.3% بیشتر از سال قبل میرساند. یک مذاکره مجدد شکست خورده در بدترین حالتی که برخی از ناظران مطرح می‌کنند می‌تواند منجر به تصمیم ترامپ برای کاهش یا خروج نیروهای آمریکایی برای مقابله با تهدید همسایه شمالی متخاصم شود. کارشناسان می‌گویند که چنین سناریویی یا احساس گسترده‌تر مبنی بر اینکه تعهد ایالات متحده را به زوال است، همچنین می‌تواند سئول را به سمت توسعه زرادخانه هسته‌ای خود سوق دهد. اولین گام بالقوه در یک شیب لغزنده که میتواند قدرت‌های متوسط بیشتری را به تکثیر چنین تسلیحاتی سوق دهد. اما روابط با ترامپ برای کره جنوبی بسیار پیچیده‌تر شده است و دلیل آن هم تحولات سیاسی این کشور، برقراری حکومت نظامی و سپس استیضاح رئیس جمهور است. این کشورها با بلاتکلیفی سیاسی مواجه است در زمانی که ناظران میگویند ایجاد یک رابطه قوی رهبر با رهبر کلیدی است. داویون کیم، یکی از اعضای ارشد مرکز امنیت جدید آمریکا مستقر در سئول میگوید بزرگترین چالش این است که آیا سئول و واشنگتن می توانند به درستی با هم ارتباط برقرار کنند یا خیر. وی افزود چنین ارتباطاتی کلیدی برای جلوگیری از پیامدهای ویرانگر و غافلگیری در اتحاد آمریکا و کره جنوبی است که ما در حال حاضر تصور می‌کنیم بر اساس لفاظی‌های تند ترامپ علیه متحدان اتفاق می‌افتد. در ژاپن کارشناسان از کمبودهای نخست وزیر شیگرو ایشیبا در مقایسه با شینزو آبه فقید معروف به نجواگر آسیایی ترامپ به دلیل ظرافت او در نزدیک شدن به رئیس جمهور منتخب در دوره اول ریاست جمهوریش ابراز تأسف کردند. این متحد کلیدی آمریکا در آسیا احتمالاً بر تغییرات گسترده در موضع دفاعیش از زمان آخرین حضور ترامپ در قدرت تاکید می‌کند. توکیو از قانون اساسی صلح طلبانه تحمیل شده توسط ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم دور شده است و در سال 2022 در تلاش بود تا هزینه‌های دفاعی خود را تا سال 2027 به حدود 2% از تولید ناخالص داخلی خود برساند و موشک‌های کروز آمریکایی را خریداری کند. کشورهای منطقه همچنین نظاره‌گر این هستند که آیا دولت ترامپ ردای یک بخش کلیدی از میراث بایدن را برتن می‌کند یا خیر، یعنی تلاش برای ایجاد آنچه مقامات وزارت خارجه آمریکا آن را کار شبکه‌ای از مشارکت‌های در هم تنیده ایالات متحده و بخشی از استراتژی سرمایه‌گذاری، همکاری و رقابت در سراسر آسیا برای مقابله با پکن می‌نامند. بایدن گروه امنیتی که باید هند، ژاپن، استرالیا و ایالات متحده را تقویت کرد و شراکت آکوس، استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده را تأسیس کرد که هدف آن تجهیز کامبرا به زیردریایی‌های هسته‌ای است. او همچنین نقش قابل توجهی در هماهنگی امنیتی ژاپن با کره جنوبی، فیلیپین و استرالیا ایفا کرد.